بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلواتي ورحمة. بحثی که این شبها انشاءالله محضر شما هستیم، موضوع کلیش دوران حکومت امیرالمومنین علیه السلام. البته به اندازه حوصله جمع و طاقت مجلس به مقدمات مهمی باید بپردازیم تا بهش برسیم. امشب یه مقدمه مهمی میخوام عرض کنم که شاید از جهات مختلف مفید باشه. اونم اینه که بحث تاریخی چجوری بایست باشه، چون واضحه که ما باید سیره امیرالمومنین صلوات الله علیه رو بشناسیم. اگر ما سیره اهل بیت رو بشناسیم، هیچ اتفاقی تقریبا تو زندگی ما نمیفته الا اینکه شبیهش برای اهل بیت اتفاق افتاد. و اگر ما مجلس میگیریم، دور هم جمع میشیم، غرض اینه که خودمون رو شبیه اهل بیت کنیم یا تلاش کنیم که شبیه اهل بیت کنیم. در روایات ذیل صبری روایت قشنگیه که به مسلمین دستور میده که صبر کنید. بعد چون صبر کردن سخته، او تصبرم داره. یعنی دید فعلا نمیتونی صبر کنی، خودتو به صبر بزن. یعنی تصنعی صبر کن تا یاد به عصبانی شدی، از جلسه برو بیرون، از اون اتاق برو بیرون تا کم کم آدم صبوری بشی، چون این اتفاقات یه باره نمیفته. این که ما بخوایم خودمون رو شبیه اهل بیت کنیم، خب باید فضای اهل بیت رو بشناسیم. هر کسی هم دور و بر ما هست، با همین نسخه اهل بیت دنبال اینی که مردم ببره جلو و قرائت‌های مختلف ازش هست. شما نگاه کنید تو همین سال گذشته یه نفر گفتش که اصلا ما از عاشورا درس مذاکره با دشمن رو فهمیدیم. یکی گفت درسته؟ یعنی این که یه قرائت از سیره امام حسین گفت. حالا کدوم اینا درسته؟ ما تو تاریخ هر چیزی رو میتونیم به ائمه نسبت بدیم. من چند تا مثال عرض میکنم شما ببینید مشکلات ما تو تاریخ چیه. از این جهت عرض میکنم که یه وقتی یه جایی مجلسی بحثی راجع به سیره اهل بیت شد، بفهمیم چقدر دقیقه. یعنی کلید دستمون باشه که این آقایی که مثل من الان داره حرف میزنه دقیق حرف میزنه، یا نه یه جایی رو خونده شبیه سازی تو ذهنش اومده داره میگه. معمولا ما برای عبرت گرفتن از تاریخ میریم سراغ اتفاقات خاص عجیب. مثلا یه بزرگواری پارسال یکی از شبهای قدر، برای اینکه خیلی جو زیاد بود و جمعیت زیاد بود، خیلی میچسبیدین عبرت، گفته بود آی مردم، ابن ملجمی که علی علیه السلام و به شهادت رسون از اولیاء خاص امیرالمومنین بوده. میگن نه بابا، مثل اینکه من امروز بگم یه مرجع تقلید مثلا میاد امام زمان رو میکشه. خیلی جالبه. لا اله الا الله. یه روایت هم برای این داریم، اما واقع چی بوده؟ توجه میکنی؟ یعنی هر چی به ذهن شما برسه تو تاریخ هست، اما کدومش واقعه؟ چی کار کنیم بفهمیم؟ و جالبه که همه همینو میگن. نمونه به شما بگم، مثلا رسول خدا صلوات الله سلام علیه اسمت داشت یا نداشت؟ شیعیان که قائلن اسمت داشت، اخبار تاریخی که نقل کردن همش نشون میده پیامبر اسمت داشت. اصحاب حدیث از اهل سنت که قائل نیستن پیامبر اسمت داشت، اسمت کلی، اخباری نقل کردن که توش پیامبر اشتباه کرد. یعنی اون با تفکرش تاریخ نقل کرد، هم شیعه هم سنی. توجه فرمودین؟ کدوم اینا درسته؟ میگن آقا اون خبر واحده. بحثم امشب علمیه ولی سعی میکنم مثالاشو یه جوری بزنم که خیلی اذیت نشید، چون فکر میکنم یه چیزی نیازه تو جامعه. میگن آقا خبر واحده این حرفا، یعنی چی؟ یعنی یکی توی کتابی نوشته، حالا خیلی که قطعی نی. حالا من برای شما مثال خبر متواتر میزنم. خبر متواتر خبری که انقدر ناقل زیاد داره، مثلا 30 تا 40 تا هر طبقه شدم نقل کرده، مثلا 30 تا صحابه از پیغمبر نقل کرد، 30-40 نفر از این 30-40 نفر نقل کردن، بلکه بیشتر. همینطوری هی توسعه پیدا میکنه، زنجیره‌ای، مثل این شبکه های زنجیره‌ای که زیرمیزی کار اقتصادی میکنه، هی توسعه پیدا. میگن آقا این قطعاً چیه؟ متواتر. یعنی چی؟ قطعیه. حالا من به شما عرض میکنم، از پیغمبر اکرم صلوات الله علیه روایت داریم که درهای مسجد رو ببندید الا در خانه علی رو، متواتر است. از نظر اهل سنت متواتره که پیامبر گفته پنجره های مسجد رو ببندید الا پنجره خانه ابوبکر. خب دوتا متواتر جلو همه، یعنی چی میخوام عرض کنم؟ یعنی نگرش آدم ها در نقل تاریخشون اثر داره. خیلی مرد میدون باید باشه کسی بتونه از این وانفسا حقیقت کشف کنه. هر مسئله تاریخی الان شما بگید، من دو تا ضد و نقیض مقابلش میگم که این اتفاق افتاده. مثال بزنیم، شیعه قائل ائمه علیهم السلام اسمت دارن، پس معلم ندارن. نگار من که مکتب نرفت و خط ننوشتن، لذا استادای امام کاظم کیان؟ خیلی ارفاق کنیم میگیم امام صادق و امام باقر، درسته؟ اینجوری میگیم جدش و پدرش، تهش دیگه حالا میگیم اونم نیازی هم نداشت. همین بزرگواران رو شما برید سیر علامه نوبلای ذهبی رو ببینید، یه لیست اساتید جمع کرده. اینا کسایی هن که امام کاظم ازشون درس یاد گرفت، یا اینا کسانی هن که امام سجاد ازشون علم یاد گرفت. یعنی نگرش افراد رو نقلشون اثر داره. بنابراین بوده در تاریخ وقتی که شیعه مخالف داشته باشه، همیشه اینطوری بوده دیگه، یه عده مخالف بودن، پس اونا هم بنابر عقیدشون و میلشون روایت نه، فعلا نمیخوام بگم شیعه درست میگه یا اونا درست میگن. پس همواره هرچی خبر تاریخی داریم دو سر داره. آره؟ حالا ما چیکار کنیم؟ میخوایم حکومت امیرالمومنین بحث کنیم ببینیم به درد امروز ما میخوره یا نه، که به شدت به درد میخوره. خدا میدونه اگر رفتار امیرالمومنین با عمالش، شیعیانش، دشمنانش تو جامعه مطرح بشه، سبک و سیاق زندگی ما عوض میشه. خب حالا من چجوری بفهمم کدوم سیره امیرالمومنینه؟ همه چی حداقل دوگانه است، گاهی سگانه و چارگانه و چندگانه است. حداقل شیعه و مخالفین شیعه گفتن، خب ما کدوم بپذیریم؟ یه راه اینه که اون چیزی که دو طرف قبول دارن، این از همش بهتر. خب حالا ما این شبا قرار نیست سنی پای جلسه ما نشسته که من حرف بزنم او بپذیره ها، لذا نیازی نیست حتما چیزی که من میگم اهل سنت قبول داشته باشن. بهترین روایت اون روایتیه که دو طرف قبول داشته باشن. یه مثال دیگه همین به روزش بزنم، شما امروز میخواد برید تو اروپا بگید آی مسیحی بیا مسلمون شو، میگه چرا مسلمون شم؟ میگیم آخه پیغمبر ما معجزه داشته. میگیم مثلا چیکار کرده؟ میگیم که آقا اینجوری کرده ماه نصف شده. میگه فلان اسقف ما 45 دفعه ماه نصف کرد. شما که نمیتونی بگی تو دروغ میگی، چون میگه از نظر من متواتره. توجه کردی؟ یکی از چیزهایی که تبلیغ ما رو دوچار خدشه کرده اینه که ما طرفهای مقابلمون نمیشناسیم. مثلا داعش رو نمیشناسیم، داعش رو دراکولا معرفی میکنیم، بعد نمیتونیم تحلیل کنیم که اینا تو سه چهار تا کشور دارن نظامی زمینی میجنگن، نه اینکه یه جایی خمپاره بندازن. نمیتونیم تحلیل کنیم، اصلا حواسمون نیست که داعش داره میگه ما زمین سازان مهدی موعودیم، داریم زمین رو آماده میکنیم پر از عدل کنیم مهدی بیاد. اماممونم قرشی حسینیه، پسر سید الشهدا است، اصلا ناسبی نیستن. شما الان تو دنیا بتونی آدم جمع کنی بگی من دشمن بچهای پیغمبرم، کسی دورت جمع میشه فکر کردید بیادم کشته بشه تیکه بارش کنه؟ یعنی میگیم حالا به تناسب شاید راجع به داعش به قدر اهمیتش یه وقتی صحبت کردم، به بحث خوارج که رسیدیم تو حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه، بحث داعش هم عرض میکنه که شما میبینید که انگار اون داعش اون چیزی که امروز خودشو داره معرفی میکنه رو اگر بری مطالعه کنی میبینی که نمیگن ما یه مش دراکولا هستیم. همون طوری که شما، البته شما درست میگی اون غلط میگه ها، وقتی حزب نیروهای حزب الله لبنان مثلا یه ماشین اسرائیلی ها رو منفجر میکنن میگی به هلاکت رسیدن، بعد اگه عکساشو نشون بدید لطوبار شدن دیگه، دستش تو افتاده رو درخت مثلا. شما نمیگی که این نیروی حزب الله مثلا وحشیه که، درسته میگی به هلاکت رسون دشمن مثلا فرض کنید کفتار صفت صهیونیست و درست هم میگی. او هم وقتی میاد شیعه رو میکشه میگه من منافق یهودی رو به درک فرستادم، برای همین عکسش میگیره با افتخار، میگه این خلبانه. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم تاریخ دو سرست حداقل. میگه این خلبانه که من سوزوندم، من نمیخوام بگم درست میگه یا غلط میگه و فرصت چه تحلیل بس کرد. آقا این ورداشته بود هی موشک زده بود بچه های ما رو عکس انداخته، ببین چقدر بچه این سوزونده این هواپیما. ما میگه کیو سوزوندیم که درس عبرت بشه برای سایر. توجه میکنی؟ برای همینم هم جذب میکنه، و اینا کسی با دراکولا بودن که جذب نمیشه بیاد بره کشته بشه. اولین مسیر اینه که ما چیزی انتخاب کنیم برای بیان که همه طوائف قبول دارن، و این فقط در شیعه این قوت وجود داره. مثلا امامی که غیر شیعه قبول دارن رو خب شیعه قبول نداره، ولی امامی که شیعه قبول داره اونها هم قبول دارن. این راه یک. راه دو اینی که هر چی بیان میکنیم زدهاشو بتونیم پاسخ بدیم. مثلا میگن آقا چرا امام صادق علیه السلام قیام نکرد؟ میگه آخه به اون برده گفتش که اگه به اندازه این گوسفندا یار داشتم میومدم. میگیم چند تا بود؟ 17 تا. خب این اگه همین جوری بریده بیان بشه یعنی امام صادق میگه آقا 16 تا یار فعلا داره، 17 بیاد قیام میکنه. اون وقت باورتون میشه امام صادق سلام الله علیه 17 تا یار نداشته باشه؟ بهش مثلا ما دین اونه که گرفتیم، امشب نماز خوندی به روایت زراره و محمد ابن مسلم و ابن ابی و اینا که آدم حسابی بودن علیهم صلوات الله، اینا رو بشمرید 200 بیشتر میشن، قطعیاش که خیلی خوبن، اینا 17 تا نبودن. یعنی اگر میخوایم یه نظری تو تاریخ بدیم بگیم امام صادق سلام الله علیه برای این قیام نکرد که یار نداشت، باید معارضاشو جواب بدیم، یعنی مخالفای اون نظریه رو. چرا؟ چون هر حرفی شما بزنی در تاریخ دو طرف داره. توجه فرمودین؟ هر چی بگی و شما هر طرف رو انتخاب کنی باید طرف دیگر رو رد کنی. مثلا بزرگواری که میگه ابن ملجم لعنت الله علیه از اولیاء خاص امیرالمومنین بوده، چون یه روایتی دو بهار هست، توجه نکرد 10 تا روایت بلکه 100 تا روایت خلافشه. یک کار سخت هم اینه که یا باید یه چیزی بگیم همه قبول داشته باشن، یا چیزی که میگیم بگیم من از این 3 روایت اینو انتخاب کردم، بعد اون دوتای دیگه جوابش اینه که غلطه. و یعنی بگیم من در یه روایتی دیدم مثلا حجر ابن عدی از اشعث دفاع کرده. خب حجر ابن عدی خوب بود یا بد بود؟ من اسم نمیبرم، بعضی از سرداران درجه 1 سپاه امیرالمومنین گفتن ما به ابو موسی اشعری رأی میدیم. اونایی که من اسمش رو گذاشتم شهوت عبرت از تاریخ، شهوت دارن که از تاریخ عبرت بگیرن. یا للعجب، لصد آدمی به جایی که مالک اشترم باشه یهو میگه ابو موسی. مثلا، در حالی که وقتی میخوای تحلیل کنی باید اون حرفای مقابلش رو ببینی چیه، وگرنه داریم میبافیم. همونطوری که من عرض کردم، درهای مسجد رو ببندید، همه درهای باز شونده به سوی مسجد را ببندید، صد الابواب الشارعه الى المسجد الا باب علی. بعدم گفته ببندید همه پنجره های باز شونده به سمت مسجد رو الا پنجره ابوبکر. ترجمه کنی نه، بخوای یکی بگیری تضاد داره، هیچ وقت کار به جواب نمیرسه. ما حرف خودمون میزنیم، اونم حرف خودشونو میزنه. اونجاش که شیعه و سنی، اونجاش که شیعه و سنی نیست، رو هپروته. مثلا چرا امام حسین علیه السلام اومد سمت کوفه؟ یا آخه نامه نوشته بودن. میگه آقا جون هم باباشو گول زدن هم برادرشو گول زدن، منظورم اینه که گفتن یاری میکنیم بعد یاری نکردن، یعنی تخلف کردن. چه نیازی بود امام حسین سلام الله علیه میدونست بیا؟ باید بگرد یه جواب پیدا کنی که تضادهاشو خود. پس دو تا کار باید کرد تو تاریخ اگر میخوایم بحث تاریخی دقیق بکنیم. یک، حرفی بزنیم که همه قبول داره، این از همش بهتر، اون چیزی که اتفاقیه همه گفتن، یعنی آدمهایی که سلیقه‌های مختلف دارن، اونی که اسمت رو قبول داره و اونی که نداره، اونی که یار امیرالمومنینه و اونی که یار امیرالمومنین نیست، هر دو گفتن. اگر غیر از اینه حتما باید به جوابای تضادش پاسخ بدین و هیچ تقریبا مطلبی در تاریخ نیست الا اینکه تضاد داره. اینجوری نیست که بگیم، یعنی میخوام عرض کنم، یعنی اگر کسی دیدی گفت فلان جا دیدم همچین مطلبی همینطوری، این حرف خامه، حتما 10 جا خلاف اون حرف زده شده. دلیل شما برای اینکه اینو انتخاب کردی، در رو انتخاب کردی تو اون مسئله، پنجره رو انتخاب نکردی چیه؟ هر دوش متواتره. مثلا میمونه که بگیم برای ملکیت این مسجد دو تا سند منقوله داره ثبتی داریم، یکیش به نام من یکیش به نام ایشون. خب به چه دلیل گفتی این خونه مال کیه، این مسجد مال کیه؟ دو تا سند داره و سندا ظاهرا هم قیمته، باید دلیل بیاری یکشو مخدوش کنی حتما. اگر این کارو نکنیم تقریبا معمولا هر چی راجع به تاریخ بحث میشه اینطوریه که به طرف دومش توجه نمیشه و توش کاریکاتور در میاد، بعد نمیشه تحلیلش کرد. آخر سرم امام حسین با زن و بچه‌ش چرا رفت کوفه ای که میدونست اینجوریه؟ هی مسئله درست میشه، بعد مجبوریم بگیم لابد یه اسرار ربانی داشته ما نمیفهمیم. نتیجهش اینه که ما نمیدونیم امام حسین برای چه قیام کرد. وقتی نمیدونیم برای چی قیام کرد، الگو نیست، چون نمیدونم برای چی قیام کرد. باید جمع کنین و از کارکردش میافت. لذا همون قدری که زین العابدین صلوات الله علیه فرمود ما مقاضی رسول خدا رو به بچه هامون یاد میدیم همونجور که قرآن رو یاد میدیم. مقاضی یعنی غزوه ها، جنگ ها. معنیش اینه، الان دلیلش رو عرض میکنم، ما سیره پیغمبر به بچه هامون یاد میدیم همونطور که قرآن یاد میدیم. چرا؟ چون نسخه عملی این قرآن اون پیغمبره. حالا چرا گفتی سیره پیغمبر، زندگی پیامبر، نگفتی جنگای پیامبر؟ برای اینکه مقاضی یا غزوه که جنگه، چون در واقع نقاط عطف تاریخیه. الان من بگم به شما سال 59 چه اتفاقی تو ایران افتاده؟ به تعداد اون 30 و چند میلیون آدم ممکن اتفاق افتاده باشه. شما میگی اشغال ایران، درسته؟ بگم مثلا فرض کنید که 63 چی شده؟ 3 خرداد. این همه اتفاق تو 3 خرداد افتاده، شما میگی مثلا خرمشه. در جمعی فرمایید 63 هست یا نیست؟ یعنی جنگ نقاط خاص ایامه. لذا وقتی میگه جنگ ها، منظورش زندگی پیامبره. کما اینکه اون کتابایی که مقاضی نوشتن فقط جنگ پیامبر ننوشتن، ازدواج پیامبر نوشتن. منتها خب توی کشوری که دوچار جنگ میشه، الان من میگم یمن، این هم اتفاق تو یمن ممکنه بیفته. ممکنه یه نفر تو یمن مثلا فرض کنید یه عنصر جدید شیمیایی هم کشف کنه، ولی شما ذهنت میره سراغ جنگ، چون زندگی مردم تحت شعاع قرار میگیره. امام سجاد صلوات الله علیه میفرماد که ما مقاضی به بچه هامون، سیره پیغمبر به بچه هامون یاد میدیم همونطور که قرآن یاد میدیم. اینقدر مهمه. و یه نکته دیگه هم اینه که یه روایتی رو شیعه و سنی هر دو نقل کردن، پس اعتبار داره از نظر تاریخی. امیرالمومنین صلوات الله علیه به ما یه وعده عجیبی داده، در دو جنگش وعده داده، در شیعه در نهج البلاغه خطبه 12 اومده، در محاسن برقی اومده، در اهل سنت در خصائص نسائی اومده. یعنی در قرن سوم، این که مطلب قدیمیه، هم شیعه هم سنی این مطلب رو گفتن. دوست داری تو سپاه امیرالمومنین باشی؟ خیلی حرف بزرگی. یه نفر گفتش که توی هم تو جمل این روایت داریم، در جملش خطبه 12 نهج البلاغه است، نهروانش محاسن برقی و خصائص نسائی که سنیه، در نهروانش اومده. یه نفر گفت آی کاش که داداشم بود اینجا. حضرت فرمود که احوا اخی که معنا، دلش با ما بود. آره آقا، مثلا نرسید، راش دور بود. یا در اون روایت نهروان فرمود میشناخ من کیم، برای چی قیام کردی، تو مسیر ما حرکت میکنه، یعنی بدون من یه کاریو میکنم اونم انجام میده. و بله، فرمود لقد شهدنا، اسمشو نوشتن. بعد یه وعده عجیبی داده، و لقد شهدنا فی اسکرنا هذا. امیرالمومنین فرمود، اینو هم شیعه نقل کرده هم سنی، سید همیری در اشعارش گفته من این شعرها رو در مدح علی میخوام بگم که در سپاه جمل جزء رجز خوناش به حساب میاد. خیلی حرف بزرگی. جالبه که امیرالمومنین یه شرط میکنه، میگه میشناخ من کیم. خب یعنی شرط اول اینه کیه علی ابن ابی طالب. به همین دلیل ما میخوایم محور بحث حکومت امیرالمومنین باشه. دو، به مسیری که ما میریم دوست داره بره و حرکت میکنه. بدون امیرالمومنین به این موضوع حساس بود. امیرالمومنین گریه زن نمیتونست تحمل کنه. او هم همین جوریه، ظلم نمیتونست تحمل کنه. او هم اینطوریه. اگر اینطوریه لقد شهدنا، شاهد بوده، حاضر بوده، اسمشو نوشتیم. حتی تو روایت دیگرش فرمود سهم غنیمت هم رو ببرید بهش بدید. یه نفر دیر رسید، گفت یا علی ما محروم بودیم در رکاب شما به جنگ. این شرط کلیه، مال حاضرهای زمان امیرالمومنین نیست. فرمود که میدونستیم ما برای چی داریم میجنگیم. گفت بله. قبول داشتی؟ گفت بله. فرمود این سهم غنیمت من مال تو، تو رزمنده منی. یعنی میشه ما امروز رزمنده امیرالمومنین باشیم؟ تو تا شرط گذاشت خودش. جالبه که غیر شیعه هم نقل کردن، عرض کردم به شعر در اومده. دو تا شاعر قرن دو اینو وقتی خواستن از مدح امیرالمومنین بگن، گفتن مدح تو میگیم که تو سپاهت بیایم. وقتی چیزی به شعر در میاد یعنی افکار عمومی، یعنی یه شایعاتی تو جامعه مطرحه، دیدید که برای شما تو این شبکه‌های اجتماعی یه عالمه شایعات میاد، بعضیشو اخبار میگه. یعنی اینقدر توسعه پیدا میکنه رسانه عمومی بیان میکنه. شعر اون زمان رسانه عمومیه. چیزی تو شعر اومده باشه، یکی از روش‌های تحلیل تو تاریخ اینه که میرن همون کاری که مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه کرد. چی کار کرد؟ اصلا میدونید کتاب علامه امینی رحمت الله علیه موضوعش چیه؟ موضوع شعره. بعد آقا خدا حفظش کنه، خیلی آدم بزرگواره، باسوادی هم هست، خلاصه القدی نوشته، قسمت اشعار که از 11 جلد 10 جلد رو تو 100 صفحه آورده، جلد اول رو تو 800 صفحه، یعنی تقریبا جلد اول رو آورده بقیه. در صورتی که هدف علامه امینی نبود. علامه امینی اصلا کتاب و نوشت القدیر فی الادب العربی، یعنی این شعر، این من کنتم مولاه و فعلیون مولاه، امامت امیرالمومنین قرن یک، قرن دو، قرن سه تا معاصر تو چه اشعاری اومده، یعنی اومده تو تلویزیون ها خونده شده، تو رسانه عمومی اون زمان. انقدر حساس بوده که مثلا میدونستن یه شاعری خوب شعر میگه، پادشاه کاری باش نداشته، میگفتن اینو خیلی کاش مالیات ازش نگیرید، یه شعری علیه من میگه آبرون میره. انگار مثلا یه نفر ماهواره داره میگه خیلی پا رو دومش نذارید، یه برنامه یک مستند علیه من میسازه، مثلا خرابم میکنه. شعر اینطوری. منتها بعدا به علامه رحمت الله علیه میگن آقا این کتابو که نوشتی مقدمه ای بنویس راجع به سند و متن و اینا، یه جلد راجع به این حرفا مینویس. اگر نه مثلا مرحوم علامه میر حامد حسینی رحمت الله علیه 10 جلد راجع به روایت و مفهومش حرف زده، که علامه امینی یه جلد خلاصه اون 10 جلد آورده، بقیه شعره. حالا چه عرض میکنم؟ یعنی اهمیت شعر اینه، این موضوعی که من دارم الان بیان میکنم که در واقع فلسفه اینه که چرا داریم از حکومت امیرالمومنین بحث میکنیم، اینی که این مطلب هم شیعه نقل کرده هم سنی اتفاق هست. دو تا شاعر قرن دو، یعنی خیلی قدیمی، این مطلب رو تو شعر گفتن. ترجمه فرمایید، یعنی عمومی شده. این خیلی وثوق به صدور و بالا میاره، احتمال اینکه این حرفا رو امیرالمومنین زده باشه خیلی میبره بالا، نزدیک به یقین میکنه ما رو. دو تا شرط گذاشته حضرت، یکی منو بشناسه، یکی به سمتی که من میرم بره. حالا خصائص امیرالمومنین فراوونه. ما تو جامعهمون الان من میگم شما ببینید اذعان میکنید یا نه، یکی دیگه شو بگم، ما بعضی وقتا تو جامعه یه مشکلی میبینیم میگیم ای اگه امیرالمومنین بود گردنشو میزد. نیست اینطوری، هر حالی که ای بری نهج البلاغه شو بخونی میگه کنت امیرن و اصبحت مأمورا، من گوش کسی به حرفم نمیده، مجبور تحمل کن. قاضی القضات شهر کوفه فحش میده به امیرالمومنین، نمیتونه عزلش کنه. یعنی اینجوری نیست که اگر علی بود گردنشو میزد، اگر شیعه ها نباشن، چون بنابر اینه که امام تو بستر جامعه عادی امامت کنه، اون چیزیه که باید بهش توجه کنی. یعنی امام زمان اینجوری نیست که امام زمان بیاد من خوب بشم، باید خوب بشم تا بیاد، یا یه عده به اندازه کافی خوب بشن تا بیاد. این نیست که او بیاد ما خوب بشیم، بله او بیاد ما پیشرفت میکنیم، ولی تا به یه جایی نرسیم که به اندازه کافی او سرباز داشته باشه برای جنگ جهانی. امام زمان سر جنگ با عالم نداره، ولی قطعا او بیاد احتمالا اونم دنبال انرژی هسته‌ایه و لازم باش جنگ میکنه. یعنی یکی بیاد مثل امام زمان بگن لیقوم الناس بالقسط، میخوام عدالت برپا کنم، یعنی جلو ظالما وای میستن. خب ظالما کوتاه نمیان که قاعدتا دعوا میشه، جنگ میشه، جنگ جهانی سرباز میخواد. و اگر امام زمان سلام الله علیه نمیاد، یکی از شروطش قطعا عدم سرباز، و نه 313 تا باز ما چرتکه بندازیم، 312 تا هست با یه بچه بزرگ شه ایشال. نه آقا، امام زمان سلام الله علیه اینجوری نیست که قوی تر از امیرالمومنین باشه، گرچه که معارف همه اهل بیت و فضائل همه اهل بیت و کمالات همه اهل بیت رو بروز خواهد داد. امام زمان سلام الله علیه تشریف بیاره، همونطوری که مردم عیسی رو میدیدن بهتشون میزد، چون عیسی سلام، ببخشید، یوسف سلام الله علیه، چون کمالات معنویشو بروز میداد. امام زمان سلام الله علیه تشریف بیاره دورانیه که کمالاتشو بروز میده، لذا مبهوت میشن همه. اینی که الان اگه به شما بگن امام زمان پشت پرده است برو جرأت نمیکنی، علتش اینه، چون امام زمان دوران تقیه نیست، میدونی که امام زمان داره باطنتو میبینه. ولی اونایی که میرفتن سراغ امام صادق اینجوری نبود، خیال میکنه امام صادق پولاشو گم میکنه، لذا اگه من الان غیبت کردم اومدم تو نمیفهمه، نمیترسیدم. ولی وقتی امام زمان سلام الله علیه بیاد همه میدونن کیه، میدونن شما بهش سلام میکنی، هزار سال شیعه داره میگه السلام علی ناظر شجره طوبی. یعنی نه اینکه اینجا وایسادی پشت پرده رو میبینی، الان که اینجا وایسادی بعضی انبیا رو خدا معراج میبرد شجره طوبی ببینن. امام زمان به مقام میرسیده که اینجا که در دنیا هست شجره طوبی رو میبینه، یعنی احاطه به همه عالم داره. همین الان اگه به شما بگن این شیخ بی سواد که اینجا نشسته میدونه از صبح تا حالا چیکار کردی، چند نفر جرئت میکنن بیان جلو؟ اینه که میترسن از امام زمان. میگن اون بزرگواری که از اوتاد بود، از اولیای خدا بود، کلی توسل کرد، بعدن گفتن آقا تو خیمه است، پاش لرزید، آدم خوبی بود، شاید از دراره بهتر بود، ولی فهمی که از امام زمان داشت فرق میکرد. بچه شما مثلا بهش آتیش بذار جلوش، ممکن دستش بزنه تو آتیش، چون نمیشناسه نمیترسه. من چرا از خدا حیا نمیکنم؟ چون نمیشناسمش. وگرنه بعضی از اولیاء خدا بودن که اسم خدا میومد تو مناجات شبهاشون بیهوش میشدن از هیبتش، چون میشناختنش، چون عظمتش رو میدونن. من نمیدونم که لذا علت این که بحث‌های ما انشالله راجبه حکومت امیرالمومنین صلوات الله علیه، چون این ماه میزبانی حضرت حقه، سفره‌دار خداست و یه وعده های عجیب غریبی هم داده. یعنی خدا شاهده من امشب که میخواستم بیام محضر شما از خجالت که یه بیچارهی مثل من تو ماه رمضان میخواد حرف بزنه، خدا میدونه که مستر بودم، ولی سفرش عامه. خب تو این ماه از کی حرف بزنیم که خدا خوشش بیاد؟ چون سفرش رو پهن کرده. من یه چیزی رو خیلی با دلم خودم بازی میکنه، نمیدونم من برای شما قبلا گفتم یا نه، همونو میگم که شما ورودیه به ماه رمضانمون باشه، بعد یه اشاره کنم نمیدونم که روزیمون کجاست، در خونه کدوم بزرگوار میخواییم بریم. این ماه اون ماهیه که خدا یه خطابی قرار داده که خیلی عجیبه. دادگاه رو نگاه کنین، شما تو هیچ دادگاهی مجرمی که جرمش ثابت میشه رو نمیگن مثلا حضرت اجل اشرف قاتل بزرگوار قدم بر چشم قاضی بگذارد و در جایگاه قرار بگیرد. نمی کنه کسی این کار، فوقش قاضی فوشش نمیده، توهینش میکنه، بیا در جایگاه قرار بگیر. درسته؟ متهم جرم ثابت نشده هم قربون صدقش کسی نمیده. خدا به ما یه تعبیری گفته که اون خطاب، خطاب به عزیزترین افراد عالمه. من چند تا مثال میزنم تا بتونم این آیه قرآن رو بر شما معنی کنم که چی گفته. و من خیلی وضعم خرابه، خدا میدونه که لیاقت حرف زدن اونم تو ایام ماه رمضان ندارم. شاید به عنوان آینه عبرت به من الان نگاه کنید تو این موضوع به دردتون بخوره. اونم که خیلی فرصت بزرگی، اونم اینه، ما در ادبیات عرب مثل فارسی مضاف و مضاف الیه داریم. یعنی چی؟ یعنی من میگم مثلا کتاب کاشانی، خب چنده؟ میگه 3000 تومان، میگه گرونه. اگه بگن کتاب خاطرات این شهدایی که دیروز اینجوری قوقا کردن، میگه چنده؟ بده. بگن کتاب خود امیرالمومنین، ببین همش من کتاب دارم میگم، هی قیمتش فرق کرد، نه؟ بگن کتاب خداست، میگه اصلا حق نداری با عرض کنم عدم طهارت بهش دست بزنی. کتاب من، کتاب اون، کتاب امیرالمومنین، کتاب خدا. کتاب خدا که میشه سگ و خوکش هم که تو متنش اومده بی وضو نمیتونی دست بزنی. توجه کردی؟ به این موضوع میگن شرافت گرفتن مضاف از مضاف الیه. یعنی کتابه کتابه، چون شد کتاب الله اینطوری شد. توجه فرمودی؟ خدا تو قرآن به شیطان میفرماد ان عبادی، بنده من. بنده شیطان چه قیمتی داره؟ بنده الله، بزرگترین صفت پیغمبره، عبدهو. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. بنده من اگه باشه به شیطان میفهمم تو اصلا کاره ای نیستی، تسلط بهش نداری، هر کاری میخوای برو بکن. شیطان با امیرالمومنین اثر نمیتونه بذاره، چون عبد اللهه. عبارت رو دیدید؟ ان عبادی، بندگان من. بندگان من اصلا توی شیطان بهش اثر نمیتونی بذاری. شیطان پروازی در آورد با خدا وسط دعوا، گفت حالا که میخوای منو بندازی از بهشتت بیرون، بذار رب انظرنی، به من مهلت بده تا من این آدم ها رو نشونت بدم که اینا کیان، الکی اینجا طرفداریشونو کردی. ف به عزتک لا اغوینهم، همشونو، دوباره یه اجمعین هم بعدش میگه، همشونو. ف تأکید، به عزتک قسم، لا تأکید، اغویه اغوا میکنم، اغوینه یعنی قطعا اغوا میکنم، هم همه شونو، اجمعین همه شونو، هفت تا تأکید کرد پدر همه آدم ها. الا وسط دعوا که حلوا خیلی نمی کنن، میگن دیگه، شیطان گفت الا عبادتو، عبادتو رو کار نمیتونن داشته باشه. یعنی شیطان وسط دعوا میدونه عباد خدا معصومن، بزرگترین صفت رسول خداست عبد، توجه کردی؟ اشهد ان نه. تو تشهدت شما میگی محمدن عبده. بعد میگی رسوله، یعنی عبد اصلا قابل قیاس با رسول نیست. رسول چیزی نیست در برابر عبد. میخواد بگه خبر ندارید مردم، پیغمبرمو بردم معراج، آسمونا رو گردوندم. نمیگه رسولمو، میفرماد سبحان الذی اسرا به عبدهی، عبد من بود، عبدش عبد، عبد 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 هیچی نبود، عبد من بود. کسی که عبد خدا باشه میشه رسول خدا. توجه کردی؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اونجایی که میخواد از پیغمبرش دفاع کنه. چیه خیال کردید که پیغمبر نیست؟ اونی که بنده من نازل شده مسیج بیارید. توجه میکنی؟ یعنی خدا وقتی میخواد تکریم کنه، فلان پیغمبر رو یاد کن، انه کان عبدن، عبد عبد بود، یعنی آزاد بود. مادر حضرت مریم وقتی میخواست عهد کنه که بره معتکف خانه خدا بشه، آدم گیر میفته دیگه، صبح تا شب بعد میرفت تو خونه خدا. گفت چی؟ من خدایا در راه تو محررن، آزادش کردم. کسی که عبد خدا باشه، عبد چیزی دیگه نیست. اینو توجه فرمودید؟ عبد خدا، عباد خدا صفات انبیاه. مثلا مرحوم مقرم وقتی میخواد اثبات کنه اسمت قمر منیره بنی هاشم رو و درستم میگه، میگه یکی از ادله اینه که امام معصوم، امام صادق در روایت صحیحه فرموده السلام علیک ایها العبد السالم. دقت کردین؟ عبد مقام هر کسی نیست. حالا این ماه چه ماهیه؟ من یکی دوتا آیاتشو میخونم. یه وقتی مخاطب و انبیا قرار میده عبدن، پیغمبر ما اوج عبودیت، امیرالمومنین عبد محض خداست. یه وقتی تو دادگاه میخوان بگن آی جرثومه فساد، بهش محترمانه حرف میزنن با این خطاب الذین اسرفوا علی انفسهم. کریم اونیه که سفره وقتی پهن میکنه فقط محترما رو دعوت نمیکنه. محترما که هستن همیشه سر سفره خدا، اونا رجبشون هم از دست ندادن، اونا ماه شعبانشون هم الذی کان رسول الله ید ابو فی سیامه و قیامه، شعبانشون هم از دست ندادن، اونا همیشه مشتریان، اونا سر جاشون. ولی نگاه کنیم، ما اگر بودیم یه نفر رو یه عمری برای زحمت کشیده بودیم، مثل من بود، جفتک انداخته بود، گفتیم تو اصلا بده بیای پیش اینا، اصلا آبرو بری. ولی اون میگه آی الذین اسرفوا علی انفسهم، یعنی نه اینکه بیچاره کردی، اسراف کردی، در گناه اسراف کردی. لا تقنطوا من رحمت الله، ناامید نباشید، شما هم دعوتید. بعد با چه عبارتی گناهکاران رو صدا میزنه؟ میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. آخه اگر من بنده بودم که اسرفوا علی انفسهم نبودم، اسرفوا علی انفسهم که عبد خدا نیست با آیاتی که عرض کرده. این ماه از اون ماهاییه که خداوند ناز گناهکاران هم میکشه، یه جوری ما رو دعوت کرده که نه او به ما نیاز داره. یا عبادی، من چی بگم؟ این تعبیر یا عبادی عرض کردم محترمانه ترین تعبیری که خدا پیغمبرش میگه، یعنی بگم عزیزم جانم نیست، برترین نوع خطابی که خدا به پیغمبر خاتم کرده عبد منه. این ما خیلی ماه بزرگیه. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا ان الله یغفر الذنوب جمیعا. چقدرم وعده میده، خیلی هم ارزون کرده. ممکن بود یکی مثل من با این دوتا آیه خیلی شرمنده میشه. ممکن بود یکی مثل من بگه خب آقا ما اومدیم توبه نمیتونم بکنم که. یه آیه دیگه ای داریم خیلی آیه عجیبیه، اگر رسول خدا در این آیه‌ای که از طرف خدا آورده می‌فرمود هو الذی یقبل التوبة من عباده، یعنی خداوند همون کسیه که از بنده‌هاش توبه واقعی می‌پذیره. گفتم ما که اهلش نیستیم، که من شکسته بستم تو این ماه شعبان، نمی‌دونم فرصت شد توفیق داشتید دیدید یه جاهایی که خسته میشیم از خودمون میگیم الهی لم یکن لی حول فانتقل عن معصیتک، ما زور زدیم نشد، ناامید میشم. ولی این آیه قرآن نگاه کنید، خیلی ماه عجیبیه این آیه. خدا رحمتش کنه مرحوم آقا مجتبی طاهری رحمت الله علیه، که میگفت تو ماه رمضان کسی او قسم جلاله خورد رو منبر 3 سال پشت سر هم، کسی به در خونه خدا، یعنی این خدا حکیمه، بی اذن او کسی جایی نمیره. شبونه رفتی یه مجلسی هر جایی، نمیخوام بگم اینجا، اومدی بگی خدای غلط کردم، ایشون قسم جلاله خورد خدا میبخشه. اونتا بده که ما وقتی میتونیم تو لشکر امیرالمومنین باشیم نباشیم. عبارت آیه اینه هو الذی یقبل التوبه عن عباده نه من عباده، یعنی توبه نصفم قبول میکنه. مثل میمونه که یکی جنس خوبی داره میگه پول گوشه ندارم قبول میکنیم، سکه قرم قبول میکنیم، چرا انقدر قیمت آوردی پایین؟ سرش اینه. یه بزرگی فرمود خدا با زبون خوش بنده‌هاشو دعوت کرد، فرمود عین رجبیون میگن یه وقتی، من نیومدم، یه عده فهمیدن رفتن، ماه شعبان ماه پیغمبره، بازم من نیومدم، ماه رمضان دید اگر باز بگه مستحب مؤکده بازم من میرم، ترسون منو، گفت واجبه و اگر نیای گردنت میندازم 60 تا جریمت میکنم، پدرتو در میارم، من بترسم. شما نگاه کن، من همونیم که رجب شعبانو بیروز گذروندم و ولی میتونستم بگیرم. اون عارف بزرگ فرمود الحمدلله الذی وجب الصوم علینا لشدت رحم، شدت رحمتش باعث شد که نخواست ما رمضان از دست بدیم، گفت واجبه باید بیای. حالا این چراغ رو کم کنید انشالله که راست بگیم، بگیم ما اومدیم انشالله، عملمون واقعی باشه، لبیک بگیم، صدا زده ما رو. من دلم وسط حرفام رفت اینجا، ببینم شما رو به کجا میرسونه، چون اسم امیرالمومنین اومد و این ماه نسبت به امیرالمومنین خصوصیات ویژه‌ای داره، محبوب خداست، اهل بیت نظر میکنن به مجلسی که اسم پدرشون میاد. امام حسن با اینکه امیر مؤمنین شد 6 ماه حاکم هم بود، اجازه نمیداد کسی بگه امیرالمومنین، فرمود او با هیچ کی قابل قیاس نیست. یه روز یکی وارد مسجد شد، گفت وا مظلمتا، جالب عجیبه، اینو هم شیعه نقل کرده هم سنی‌ها تو صحیح بخاریشون آورد. این یعنی چی؟ یعنی که خب میومدن در خونه حاکم میگفتن آقا یکی ظلم کرده، یکی پولمو خورده، یکی تو گوشم زده، امیرالمومنین از منبر اومد پایین روز دو زانو نشست. این حالت جاثیه وقتی یه نفر اوج مظلومیت قرار میگیره، یا معاذ الله بیچارگی، میگن معاذ الله یکی از اسامی روز قیامت جاثیه است، یعنی همه به زانو در میان. یکیش هم اینه که مظلوم جاثیه میشه. امیرالمومنین از منبر اومد پایین، اینا هم شیعه نقل کرده هم سنی، رو دو زانو نشست، یعنی جاثیه نشست، بعد شروع کرد گریه کردن. تو بعضی نقلا دیدم به صورتش هم زده، فرمود به اندازه همه ریگهای بیابان به من ظلم کرد. خب حالا که جواب دادی من وقتو نمیخوام بگیرم، یکی دیگه هم میگم. قاتل زهرای مرضیه یه اخلاقی داشت، 2 سال یه بار حاکماشو عوض میکرد ولی قنفذو عوض نکرد. اومدن گفتن علی جان این مشاطره میکنه به این معنا که دو سال آدماشو عوض میکنه. او رو عوض نکرد، اموالش هم نگرفت. امیرالمومنین گریه کردن، فرمودین جایزه اون ضربته.